بسم الله الرحمن الرحیم. درس عرفان در وادی عمل، جلسه 304، شنبه 24 فروردین 1398.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و در بحث عرفان در وادی عمل، بحث عمل مطلق رو که داشتیم، چندین مسئله رو مطرح کردیم تا اخیراً رسیدیم به مسئله جر و تعدیل اعمال که عرض کردیم. جر و تعدیل اعمال هم یک بحث در باب عمل مطلقه. عمل مطلق یعنی خواه اعتقاد باشه خواه عمل باشه که در برابر اعتقاد که عمل خاص ازش تعبیر میشه، مطلق کنش انسانی که بهش تعلق میگیره، ولو ایمان هم یک نوع کنش انسانی میتونه باشه، توضیح دادیم قبلا. حالا در مورد جر و تعدیل اعمال، وقتی که مزاجی تشکیل میشه، مزاج روحانی تشکیل میشه، خللی داره، اگه بخوایم اصلاح کنیم چه باید بکنیم؟ اگر بخوایم جر و تعدیل کنیم چه باید بکنیم؟ که به لحاظ باطنی داریم بحث رو پیش میبریم، فقط در ظاهر منظورمون نیست. یعنی جر و تعدیل اون مزاج روحانی که امر باطنی است. در اینجا ما تو فضای مثبت که داشتیم بحث میکردیم، کاری به بحثای دیگر نداشتیم. در فضای منفی هم میشه همین حرف رو گفت. در فضای مثبت گفتیم چگونه میشه اصلاح کرد، چگونه میشه اون مزاج روحانی کدر رو از خود گرفت و مزاج نورانی پیدا کرد. داشتیم اینو میگفتیم، گفتیم سه راه وجود داره. از بیانات قرآن کریم و اهل بیت عصمت و طهارت این استفاده رو کرده. یکی کار خیر، ان الحسنات یذهبن السیئات. یکی تقوا، که ان تتقوا الله یجعل لكم فرقانا ویکفر عنکم سیئاتکم ویغفر لكم. یکی هم توبه، که من یعمل سوءا او یظلم ثم یستغفر الله یجد الله غفور رحیم. این ستا رو گفتیم و پایان بردیم. حالا رسیدیم به اینجا که راهکارهای عملی برای جر و تعدیل نفس و مزاج روحانی چگونه است. بر اساس این سراحی گفتیم، داشتیم راههای این سراحی که هست، هر یک از این راهها راهکارهای مخصوص به خودش. راهکار اول که در مورد ان الحسنات یذهبن السیئات، یا به تعبیر دیگر کار خیر کردن باعث میشه که مزاج انسان تغییر کنه. ما گفتیم چند راه داریم. یکیش گفتیم توجه بشه به اون روح و باطن عمل، چون ما روح و باطن عمل رو قبلا گفتیم دیگه زیاد نیستادیم. یعنی روح و باطن عمل، هرچه اون باطن عمل قوی تره، تأثیرش در تبدیل مزاج روحانی مؤثر تره. دقیق میکنیم مزاج معنوی اون قبلا چون گفتیم دیگه تکرار زیاد نکنیم. یکی که در جلسه قبل باز بعد از این بحث گفتیم این بود، اصرار بر عمل خیر. یک کار خیر رو ادامه، یک کاری که انجام میده ولو اندک باشه، کار خیره، کار نورانیه، اون روش این کار شریف رو همیشه ادامه بده، استمرار بده، و این خیلی مؤثره، چون ملکه جان میشه، در عمق و نهاد جان رفت، مزاج رو درست میکنه. دقت میکنید؟ تکرار زیاد یک عمل. من احادیث رو در جلسه قبل گفتم ولی اون احادیث رو نخوندیم. حالا من میخوام اون احادیث رو خدمتتون بخونم. امام باقر علیه السلام میفرماد احب الاعمال الی الله عز وجل ما داوم علیه العبد و ان قل. احب الاعمال، محبوب ترین اعمال نزد خدا، اون چیزی است که بنده آن عمل را ادامه دهد ولو اندک باشه، مادا و معلیه العبد و این قل. خیلی این حدیث داره فضای ویژه سلوکی رو خوش معنا میکنه، مداومت بر یک عمل اندک باشه، زیادم نمیخواد خیلی گسترده باشه. گاهی تو روایات هست مثلا امام معصوم به فرزندش که خیلی داره به خودش فشار میاره، میگه تو اینقدر فشار نیار، فقط یک چیز رو خوش داشته باش و اجرا کن. دقت کن، دقت کن، خوش داشته باش و اجرا کن. باز هستم چه از اومد، یعنی ولو مختصر، اما آدم احساس میکنه خیلی مفید و این مداومت آهسته آهسته رو انسان رو به حال و حس میکشانه. دقت کنه، به حال و حس میکشانه، یعنی تبدیل میشه به یک نوع به اصطلاح ارتباط برقرار کردن با حقیقت عمل. و خوب عمل تو جام میشینه، حقیقت عمل تو با آدم ارتباط برقرار. آدم گاهی مثلا میره زیارت، این زیارت ها رو که میگن شما باید برنامه داشته باشید براش، مثلا هر هفته یک بار، هفته دو بار اینا، یا بعضی اصلا هر روز، حالا بسته به افراد. زیارت، این زیارت رو یک بار میری، دو بار میری، سه بار میری، هر بار، حالا که بعد از یه مدت، حالا 20 بار رفته، یه دفعه یه القاء ملکی اومده، یه خط بهش داده تو همون فضا، مثلا زیارت، زیارت حضرت معصوم سلام الله علیها، میرفت 10 بار 20 بار اینا رفته، هفته یک بار مثلا رفت، ولی بعد یه مدت یه القاء خوش اومده ملکی، اون القاء خوش سرمایه است، یعنی بهش حال و حس داده. بعد یه مدت میبینه همین حال و حس هی تکرار میکنه، بعد میبینه فاز ثم فاز، دقت میکنه، و اون نورانیتش عجیب میشه، یعنی تازه آدم میرسه به حقیقت زیارت. قبلش زیارت نه اینکه نکرده، همون اولش هم خیلی خوش بود، همون دومش هم خوش بود، همین تکرار عادیش خوش بود، ولی کم کم حقیقت زیارت داده آدم تا خودش میشه. لذا تعبیر اینجا چیه؟ احب الاعمال الله عز و جل چیه؟ ما داوم علیه العبد و انقل، اونی که بنده پی در پی انجام بده، اگر اندک باشه، اگر چندک باشه. البته این حدیث مشابه دیگری باز از امام باقر داره، عملا یک حدیثه ولی مضمون یک کمی فرق داره. حدیث دیگه اینجوری، ما من شیء احب الی الله عز و جل من عمل یداوم علیه العبد و انقل، ما من شیء، یعنی هیچ چیزی محبوب تر از این نیست. اونجا گفته احب الی، اونجا گفته هیچ چیزی محبوب تر از این، راسته، یعنی حال و حس میده. ولی همیشه ما یادتون باشه، این قبلا هم گفتیم، سعی کنید هر عملی انجام یک کمی سمت و سوی باطنی داشته باشید. که سمت و سوی باطنی قبلا توضیح دادیم، ولی همین الان عرض کردم یه نمونهش اینه. تا یه القای ملکی خوش اومد، این رو همیشه سر سفره بعد اعمال بعدیتون حاضر بشه. دقت میکنه؟ یعنی آدم از اون واسه القای ملکی همونم نگه داره، سر سفرهش باشه همیشه. نه اینکه حالا یه بار اومد و دیگه ول کردم، دوباره همون رو یاد بیاره، اصلا خاطره اون رو زنده کنه و با اون حال و حس بره و این ادامه بده، کم کم میبینید خیلی خوش میشه. یا این تعبیر، امام صادق علیه السلام میفرماد ایاک ان تفرض علی نفسک فریضتا فتفارقها اثنی عشر هلالا. میفرماد نکنه حضرت، این امر نهی نهی حرمت نیست، واضحه دیگه، این تو فضای سلوکی بیشتر هست. مبادا تو یه چیزی رو که بر خودت واجب کردی، مثلا گفتی من هر روز نصف جزء قرآن میخونم، من هر روز مثلا ربع جزء قرآن، من هر روز یک جزء قرآن مثلا گذاشتی، یا من هر روز میرم زیارت، یا من هر روز صدقه میرم، حالا هرچی، هر کاری که هر کسی به هر شکلی که کار خیره که داره انجام، مبادا اونی رو که بر خودت فرض کردی، لفظ فرض کردی بر خود یعنی جزء واجبات نیست، اما تو خودت گفتی من این کار رو انجام، این که مثلا کسی برنامه میذاره زیارت امین الله رو هر روز بخون، مبادا اون چی رو که بر خودت فرض کردی ازش جدا بشی تا 12 ماه برش نگذره. فرض میکنه؟ یعنی حداقل یک سال بذار بگذره برش. خیلی داره معنای خوبی رو به آدم القا میکنه، یعنی یه عملی رو که خودت بر خودت لازم کردی مواظب باش از دست ندی. این رو یک روز نکن، دو روز نکن، دو بار نکن، یک سال ادامه بده. خیلی من، حالا من که معتقدم بعضی از این واسه یک سال چه اسمش، تمام عمر ما الان غذا هر روز میخوریم دیگه، کیه که بگه آقا من میخوام از این بعد اصلا دیگه روزهای بعد غذا نخورم؟ بابا احتیاج داریم؟ خب این کارو بیا توی مثلا کارهای برنامه های روحی، برنامه روحی تو این باشه، من هر روز میخوام، بنا دارم همیشه نصف جزء قرآن بخوانم، رو به جز قرآن بخونم اولو بلغ ما بلغ، البته طبیعی است گاهی بعضی از روز آدم از دست میره یه روز جبران میکنه، ولی بناش این کار را انجام بده. یعنی اینجوری برنامه بنا خیلی چیز خوشیه اگه آدم داشته باشه، که من بیشترین افرادی که میبینم نتیجه این برنامه داشتن این شکلیه. حالا تعبیر حضرت اینه، بر خودت فرض کردی، بر خودت فرض کردی که مثلا یه کاری رو انجام بدی، مبادا تا 12 ماه نگذشت ازش جدا بشی. دقت میکنی؟ باش باش، حداقل یک سال باش، بذار اثر کنه، بذار بشینه. اینا چیه؟ این تأثیرش چیه؟ بخواد این کار خیر داره به عمق میرسه. حالا من همینجا یه پرانتزی رو باز کنم، این تعبیری که حضرت فرمود ایاک ان تفرض علی نفسک که فریضه بر خود لازم بدانی، بر خودت لازم کنی، یه نکته خیلی خوشی داره که به نظرم باید توجه کن. یعنی شریعت در عین این که بعض جا دست آدم باز گذاشته، یه دست واجبات شریعت خودش داره، باز است نماز واجبات، روزه ماه رمضان واجبات، باز است واجبات، ولی بعض جا دست ما باز گذاشته، ولی به ما هم اجازه داده خودمون بر خودمون لازم کنه. البته یک نوع لازم کردن نذر کردنه، من معتقدم نذر نکن مطلقا، با نذر کار رو پیش نبرید که گرفتار میشه، که اگه نمیشد از پسش بر بیاد و هنس نذر رو اینا اصلا خوش نیست، نذر نکنید. ولی این نوع عهد که میشه که تعبیر حضرت چیه؟ ایاکن تفرز الان نفس که فریزه، این عهد که میشه که عهد رو تو کارهای روحی خیلی خوشه. الان بازم نمونه بگم که باز بذارید مثال واضح بشه، نماز اول وقت شریعت واجب کرده؟ واجب که نکرد. نماز اول وقت تشویق کرده، تا اگه عهد کنی که من نماز اول وقت رو میخوام میشه بخوام، این معناش چیه؟ یک فریضه است که خود گذاشتی. البته اینجا در مورد فریضه ها فقط دقت کنید، ضوابط کلی شریعت اونجایی که شریعت خود اجازه میده ولی واجب نمیکنه، اونجاها معمولا به خودتون یه، مثلا شما گفته خوبه که شما زیاد تمرین کنید، خب شما میشین چیکار میکنید؟ خودتون بر خودتون، خوبه که اول وقت بخون، خودتون این کارو از این دست انتخاب کنید، قرآن بخونید خوبه مستحبه، ولی خودتون انتخاب میکنید که هر روز بخونید. ببینید چی از میکنم اینجوری. این رو جناب ابن عربی ازش تعبیر میکنه شریعت اندناس، اون شریعت رو میگه شریعت اندالله، شریعت اندناس. و تعبیر میکنه شریعت اندناس باید موافق با شریعت اندالله باشه، موافق باشه، موافق یعنی اینجوری نباشه هر چیز مثلا بیاد بر خودتون لازم کنید چیزای بی خود رو، که از ریاضیات هایی که معمولا توی مرتضای هندی داریم، اینجوری نه، از این کارا نه، از اینایی که شعر خودش خوشش میاد، اذکر الله ذکرن کثیرا، خود خدا فرموده ذکر و ذکر کثیر، خب حالا راه بازم من میام چیکار میکنم؟ میام انتخاب میکنم، میگم از این بعد بر خودم لازم میدونم هر روز این کار رو بکنم. یه بنده خدایی میگفت که من بر خودم لازم کردم، لازم کردم از این نوع، یعنی نگه واجب، بر خودم لازم کردم روزی 100 صلوات بفرستم، اون هم به شکل خاص، حالا خوش توضیح داشت، به شکل خاص بفرستم 100 صلوات برای خودش همیشه گذاشت، خیلی خوش، چیز بدی نیست صلوات یا مثلا لا اله الا الله، اینا شریعت اجازه داده. حالا این گرفته چیکار کرده؟ بر خودش لازم کرد، لازم کرده یعنی آمده کاری کرده، برنامه زندگیش اصرار بر عمل شده، تکرار عمل، تکرار عمل. از این دست رو اجرا کنید، بعد از مدتی میبینید نتایجش، خودش هم میبینید، راحت میبینید، یه دفعه یه الغای خوش میاد، یه حال خوش میاد، حتی به اصطلاح الغای معنوی میاد، بلکه بالاتر مکاشفاتی رو میاد، خیلی چیزا توش هست اگر کسی ادامه بده. و به همین شکلی که عرض کردم، یه سمت سوی به سمت باطن خیلی به صورت ملایم، نه اینکه خیلی فشار بیارید، نه خیلی ملایم، همیشه یه توجه باطنی هم بشه و به خوند و کار بکن. نماز میتونه باشه، نمیتونه، ذکر میتونه باشه، دعا میتونه باشه. دعا چقدر شیرینه، شما میخواید تجربه کنید روزی مثلا 10 دقیقه دعا کنید، در حق بیشتر سعی کنید دعا رو هم بیشتر در حق دیگران، دعای معنوی علوی هم که میکنید در حق همه کنید، بکنید ببینید چی جوری چقدر اثر داره. ما داشت نمی کنیم اصرار بر عمل. خب این اصرار ان الحسنات یذهبن السیئات، ولی واقعا چون این چیزهایی به عمق میرسه، به تعبیری گوهر و حقیقت عمل خودشو نشون میده. بذار یه نمونه بگم. این سعد معاذ، سعد معاذ یکی از اصحاب رسول الله، تو روایت هم اومده ایشون کارش این بود که دائم الذکر بود با سوره قل هو الله احد، بسم الله الرحمن الرحیم، قل هو الله احد الصمد، هر روز همیشه. که تعبیر تو روایت اومده، تعبیری که معمولا تو قرآن اومده، ایشون تو روایت اینجوری اومده، نشسته و ایستاده و خوابیده. این تعبیری که تو قرآن است یعنی چی؟ یعنی همیشگی، نشسته و ایستاده و خوابیده، این در همه حالات. بعد تو روایت نگاه کنید، آمده که وقتی به رحمت خدا رفت، دیدن رسول الله میاد این طرف جنازه رو میگیره. خب اومدی، بعد یک کمی میگذره میره اون طرف جنازه رو میگیره. پرسیدن یا رسول الله شما چرا این شکلی عمل میکردی؟ خب یک طرف آدم ایستاده دیگه، با همین طرف جنازه گرفته باید بره، چرا اون ور؟ گفت چون میدم جبریل اومده این ور جنازه رو گرفته، من میومدم این ور. میدم جبریل رفته اون ور جنازه رو گرفته، من میرفتم. چی باعث شد که جبریل انقدر جذب کرده به نظر شما؟ جبریل بیاد این شکل. و تعبیرم تو روایت کنه 18,000 دیگه تعداد یادم نیست، ولی تعداد زیاد، 18,000 به اسم ملک در تشییع جنازه او شرکت کرده. چرا؟ همین نکته، یعنی به همین سوره قل هو الله احد رو مدام مدام میخون. الحمدلله هیچ کس هیچی بلد نباشه از قرآن یا هیچی بلد نباشه از قرآن، سوره قل هو الله احد، سوره هم دادن بلده، به ادامه بده ماشاءالله. خیلی به شرطی که ببینید با یه ظرافتی، بعد از مدتی آدم احساس میکنه شیرینی داره، اصلا احساس میکنه با این سوره قل هو الله احد احساس نور میکنه، اصلا احساس نور میکنه، دقت میکنه. نه یعنی خود همونجا، یعنی ما بعضی ما این آیون عرفا ازشون بگید آقا نور میشه، میگه واقعا من میبینم نور میشه، نه یعنی حالا تعبیر بکن که مجازن نور میشه، نه میگه واقعا نور میشه، احساس نور میکنه، یعنی احساس میکنه جانش نورانی شده و نور از او تشعشع میکنه. این موقعی که داره قل هو الله احد تکرار کنه، مکرر پی در پی ادامه بده، یه دفعه حال خوش میشه. هیچ بعضیا میگن ما باید به جای برسیم هر روز سهممون رو توی حال خوش و حال معنوی بگیریم. چرا؟ چون استمرار داده، متوجه شده که این چجوری میشه، سهم داره، سهمیه داریم، ما سهمیه خودمون چرا نمیگیریم. این راهشه. خواستم این حدیث رو که گفته ایاک ان تفرض علی نفسک رو یک کمی توجه بدم که خود اهل بیت اجازه میدن شما بیاید و چیزهایی رو بر خودتون فرض کنید، لازم کنید، اما یادتون باشه لازم کنید، نه یا نذر کنید، نذر نکنید، ولی چی کار کنید؟ صورت عهد با خودتون. یه جور که آدم احساس میکنه مثلا من امروز من غذامو نهار نخوردم یا شامو نخوردم، یه جوریه ما اینجوری، یعنی همچه برنامه میشه جز به برنامه های هر روزه، برنامه هر روزه جا پیدا کنه و سعی کن یادتون باشه بهترین جا، خوشترین جا، بانشادترین جا رو براش انتخاب کنید، خالیترین جا رو براش انتخاب کنید. بله این جبرانی هم بذارید در روز، بله اگه نشد روز بعدم بالاخره جبرانش کنید. دقیق میکنم چی از میکنم؟ این رو بر خودتون لازم بکنید، دقیق میکنم چی از میکنم؟ لازم بشه بر خودتون فرض کنید. بسیاری از اینها عموماتی است که ما تو شریعت داریم، راحتیم میتونیم انجام بدیم. بله یکی از کارهایی که استاد راه رفته میکنه همینه، یک دسته از امور رو بر آدم فرض میکنه، و الا بسیاری از امور رو ما میتونیم انجام بدیم. حالا ابن عربی توی این فتوحات یه جا داره که سالک پیش از اینکه نزد استاد برسه چی کار باید بکنه، اون کارهایی که ایشون میگه باید انجام بده، اون هفت کار که ایشون تعبیر میکنه، خودش همین جزو این برنامه اینجوریه، خودش کلی راه را آدم جلو میره. خب بین طلوعین آباد کردن حتما باید استاد بگه آدم باید بین طلوعین آباد کنه، چرا نمیشه؟ سهر داشتن مگه حتما باید استاد بگه همه شریعت گفته دیگه؟ اینکه نیست که نباشه که. این کلیاتی رو که آدم خیلی بلده، البته فشار بی خود من معتقد نیست اصلا، همون تعبیر که حضرت من به این قل اندک ولی خوش احساس سرحالی کنه، بتونه خوب اجرا کنه. فشار نه، مطلقا نه، اصلا هیچ احتیاج نیست. رفق و مدارا در کار تو روایت هم اومد، اینها نه، ولی به شکل مختصر و مفید و بانشاد و اثرگذار اگه یه همچیزی میشه، بله میشه، چرا نمیشه؟ دستورات شریعت الا ماشاءالله. مرحوم قاضی میگفت که من قول میدم، این رو میفرمود به شاگردانش هم چند بار، نمون یه بار اینجوری تعبیر کرده، هر کس این دوتا رو رعایت کنه جزو اولیاء الهی میشه، یکی نماز اول وقت، یکی هم گناه نکنه. خب گناه نکنه که جزو واجباتی است که باید انجام بده. ایشون میگه نماز اول وقت به این دوتا رو داشته باشه، من قول میدم. جای دیگه هم گفته که من قول میدم کسی نماز اول وقت بخونه اگر به جایی نرسید من میخواد هر چه لعنم بخونه بخونه، من قول میدم از اولیاء الهی میشه. یه برنامه است، شریعت واجب نکرد، ولی آدم چیکار میکنه؟ همون توصیه های شریعت که تأکید کرده شما اول وقت بخونید ضرور اجرا میکنه. خب این که دیگه احتیاج نداره حتما استاد بگه، که بعضی از ذکرهاست شما میتونید خیلی راحت بگید، اصلا به من بگید میگم بعضی از این ذکرهایی که میبینید باش خوشید، یکی افوض امری الالله ان الله بصیر بالعباد، این خیلی تو جانش میشه بسیار، یکی لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين، بسیار هر چه، یکی من دیدم این رو خیلی خوشش می اومد میخوند با حال با تمام جانش، آخر سوره جاسیه است، بله، رب السماوات و رب الارض رب العالمین و له الکبریاء فی السماوات و الارض و هو العزیز الحکیم، اینو میگه خوشش می اومد. خب بگو چه اشکال داره؟ میگه هر چی که میبینید با جانتون سازگاره همون رو، حالا یک اسم الهیه که میبینید با جانتون سازگاره، یکی میگه بسم الله الرحمن الرحیم چقدر خوشه، همش بسم الله الرحمن الرحیم و بعد حالا یک کمی آدم بشنو و حرفا بدونی که خیلی عالی، ولی دسته ای از کارهایی که خودمون بلدیم و میتونیم انجام بدیم، فشارم من معتقد نیستم، ولی اگر بتونه آدم با یه روالی این برنامه رو جدی کنه خیلی خوب. من قبلا هم عرض کردم این پیرزن ها از این جهت که میشینن دیگه دو سه ساعت سر این مفاتیح و این زیارت ها دعاها اینا رو میخونن، من خیلی خوشم میاد. میدونی چرا؟ عادت کرده این دو سه ساعت بشین. الان بعضی هستن تا 10 دقیقه اینجوری خسته میشن. حالا بگو 4 ساعت حرف بزنه خسته نمیشه، ولی 2 ساعت 10 دقیقه بخواد بشینه. ولی اگر آدم یواشش 10 دقیقه بشینه کم کم میمیده آن شده 20 دقیقه هم میتونه بشینه، خوشه نیم ساعت بشینه خوبی، بعد میشینه 2 ساعت میشینه خیلی خوشه دیگه، یواش یواش یاد میگه، آهسته آهسته اضافه کنه، نه یک سر اضافه کنه، یادتون باشه و باز با عقلانیت این کار رو کنه. یعنی چی؟ ببینه با برنامه های دیگرش جور در میاد، نه خب من الان بخوام 3 ساعت بزنم از باز اون فلون درسی که باید برم میزنم، اینجوری نه، خب من فلون درس دارم چه چیزی باهاش میسازه که من بتونم انجام بده اون کار رو انجام بده، باز هستم چی از میکنم، یعنی باید عقلانیت هم باشه، مثلا از چیزی نزنیم، از موظفی همون نزنیم، کارهایی که باید انجام بدیم نزنیم، ولی چجوری میشه جمع جور کرد؟ کار سختی نیست. یکی دیگه میدونی چیکار میکرد؟ خوش اخلاقی برنامه شد، برنامه خوش اخلاقی، یعنی با خودش عهد کرد که بد اخلاقی نکن. حالا من اینا که گفتم ذکر و عبادت اینا هم هست، همین هم هست هر کدوم، ولی اگه به انقدر جلو بره که خوش اخلاقی رو بعدن احساس کنه، از اون لذت میبره، بعدن احساس کنه شده نور. دقت کن چی عرض میکنم، نه فقط در حد این که خب من دارم انجام میدم، نه یواش یواش اگه ادامه بده لذت میبره، بعد از مدتی اصلا احساس کنه نوره و اصلا میبینه چی جوری داره این نور ذوب میکنه همه گناهانش رو، حتی میبینه این رو، میبینه چی جوری مثلا دلش رو پاک کرده از خیلی از این کدورت ها، کدورت هایی که قبلا گرفتارش کرده ولی میبینه پاک میکنه. این خاصیتش نگاه کنید تو روایات هم هست در مورد خوش اخلاق. چی میخوام بگم؟ یعنی الان اینایی که میگیم لزوما تو یک دسته نیستید، یکی میره تو انفاق، همون انفاقش هم خوش، توان مالی داره انفاق بکنه، خوب یاد بگیره اون ضوابط انفاق رو، ضوابط انفاق این ریا نباشه، نمیدونم طعنه نزنه، ضوابط انفاق خیلی خودش رو بزرگ نبینه، ضوابطی که تو انفاق هست یا باشه اجرا میکنه و از بادم عجب خوش شد. و بعد بنده خودم دیدم کسانی رو، پیرمردایی رو من دیدم که اهل انفاق بوده چقدر لطیف شده، این همه لطافت با اینکه یک کار داره انجام میده، ولی مثل کل به اصطلاح جانش همه شد لطیف، نه فقط در حد لطافت همین انفاقی، نه اصلا کل جانش شد لطیف کرد. ما میگیم چی؟ اصرار بر یک عمل، عمل خیر ادامه بده. باز حدیثیست از پس اون فریضه رو یادتون باشه، این انتفرز الان نفسی که فریضه رو یادتون باشه، به چشمتون بیاد از این برنامه ها که بعضی ها حذر میدن نکنید از این کارا، نه اتفاقا گفتن انجام بدید، سعی کنید از اون چیزایی که شریعت میل بهش داره، دستور بهش داده، تشویق بهش کرده، از اون رو انتخاب کنید. واضح هستم چه از میکنم؟ بله همونی هست که بد اخلاقی هم داشت، بله ذره مونده بود. بعد امام صادق علیه السلام حدیثی داره که از رسول الله نقل شده که ایشون میگه جاء رجل الی رسول الله صلی الله علیه و سلم فقال یا رسول الله کثرت ذنوبی و ضعف عملی، گناه هم زیاد شده، عملم در عملم ضعیفم، کاری نمیتونم بکنم. فقال رسول الله اکثر سجود فانه یهت الذنوب کما تهت الريح ورق الشجر. میاد خدمت رسول الله میگه گناهانم زیاد شده، ببین گناه زیاد شده میگیم پاک کنه، کثرت ذنوبی و ضعف عملی، زیادم اهل عملم نیست. حضرت بهش میگه سجده زیاد کن، اکثر سجود، یعنی صحبت تکرار سجده است، اکثر سجود چی کار میکنه؟ فانه یهت الذنوب، گناهان رو برطرف میکنه، همون گونه که باد برگ های درختان پاییزی رو میریزه، کما تهت ری ورق الشجر. دقت میکنید؟ اکثر سجود یعنی باید اضافه ادامه پیدا، نه یعنی یک بار سجده کردن. بله قبلا هم گفتیم گاهی میشود با یک بار سجده کردن تمام گناهان رو گذشته رو درست کرد، اون برمیگرده به روح عمل، ولی این که از میخوام اینقدر ادامه میده که اون خاصیت نورانیت سجده میاد. خب باز حدیثی است از امیرالمؤمنین که چند جورم نقل شده تو نهج البلاغه، قلیل تدوم علی ارجا من کثیر مملول عنه، خیلی خوش معیارش هم اتفاقا توش گفته حضرت، اندکی که پی در پی ادامه بدی به اصطلاح بهتر و امیدوار کننده تر است من کثیر مملول، نه زیادی انجام بدی که خسته بشی، 4 ساعت 5 ساعت 6 ساعت یه دفعه میشینه، این که خسته میشی مملول میشی به درد نمیخوره، یعنی چی؟ اون اندک بانشات در برای مملول، اندک بانشات یعنی اندکی که آدم احساس میکنه چیزی هم نشده ولی خوش بوده، درد میکنه، اندکی که اثر بذاره، اندکی که کم کم تو جان بشینه، یعنی آدم احساس نشاط کنه، احساس خستگی نکنه، اون اندک بهتره. کلن حالا اینی گفتم، پس یکی از راههایی که راهکارهایی که ما میتونیم بگیم میتونه در عمل خیر ان الحسنات یذهبن السیئات، مزاج معنوی متقیه، اون اصرار بر عمل، تکرار عمل و ادامه دادن عمله، با این معیارهایی که گفتم از کم شروع کنه، خوش شروع کنه، بهترینایی که با جانش میسازه شروع کنه، از اینجور چیزا درد میکنه. ولی این حرف رو آقایون عرفا حالا یه حرفی دارن تو اینجا، من میخوام به حرف حالا دیگه بعضی این رو گفتم کلا بگیشون به فضای عرفانی، آقایون عرفا میگن اساساً کسانی میتونن به مقامات برسن که صاحب همت باشن، عنوان همت میدن، یعنی صاحب حال بودن معیار نیست، خب امروز حالم خوشه فردا حالم خوشه، اینا معیار نیست، همت، چقدر همت داری ادامه بدی. اصلا من بعضی ها رو میبینم بهش میگی میگه خب یعنی برنامه تمام عمر من دید، من تا آخر عمر میخوام انجام، حالا شاید یه وقتی مشکلی پیش بیاد نتون، ولی من بر عهده من باشه میخوام انجام بدم. ببینید اینجوری صاحب همت، صاحب همت خوش در کار میاد، همت همت، صاحب مقام الان خیلی حال خوشی داره، این حال خوش رو راه میبره، ولی راه میبره مگه حال همیشه ماندگاره؟ میره هیچ، دوباره شد مثل اول یا دوباره شد نازل تنزل کرده، همینقدر هیچ کار نمید. ولی صاحب همت میگه چی؟ من هر چه بشه من بعضی ها میبینم اینجوری میگه خیلی خوشم میام تو کار سلوکه، میگه من اگه بدونم 100 سال عمر میکنم، 99 سال و 11 ماه بر من بگذره و بدونم یک ماه هم بیشتر نمونده، کوتاه نمیام، ادامه میدم ولو به هیچ جا نرسم. به میتبیه چی میکنم؟ بعضی ها که دنبال جایی هستن و مقامی هستن، میگه بدانم. این خیلی ارزشمنده، این عزم اصلا شکل دیگریه، این همت خیلی ارزشمنده. چی کار میکنه؟ میگه آقا 100 سال بدونم عمر میکنم، 99 سال 11 ماه هم بگذره، ببینم به هیچ جام نرسم، این همه کار کردم، یک ماه مونده باز مایوس نمیشم. واضح است؟ این خیلی معناست، اینو میگن همت. برخی از اساتید ما اشعار رو میخوندن که میگفت باید مثل شمشیر هندی بود. شمشیر هندی چیه؟ شمشیر هندی انقدر تیزی که غلاف خودشو پاره میکنه، یعنی غلاف از دستش در امان نیست. روح قوی باشه، این بدن از دستش هم، من نمیگم آقا بدن فشار بیاره، منظورم این نیست، از بدن کار میکشه. این بعضی ها دیدی تنبلی دارن، همش خواب و همش چی بود، بعضی هستن حتما دیدید خیلی شلوولن، اصلا دست به کار نیستن، تا میخواد کار کنه جانش به لب میاد تا یه کار را انجام بده. بعضی ها ماشاءالله هر چی بگی میگم حاضرم، یعنی عزمشو داره. همت اینجوریه، همت اصلا مغز بسیاری از کار هست. عزم اولوالعزم که میگن یک تفسیرش همینه، عزمی داره که عزم پولادینه. همت معمولا در کار عرفانی جواب میده، اونم چیه؟ به خاطر اینه، همتی داره که هیچ وقت کوتاه نمیاد، ادامه میده. البته صاحبان همت فقط تکرار عمل نیست، اون سبک و ساختار کارشون به اصطلاح رو به هم نمیزن، یعنی این کار اون کار هر کار همینجور، اصلا کارشون همته، یعنی پایستان، یعنی لزوما فقط تکرار نیست. یکی از ویژگی های صاحبان همت اینه که تکرار عملشون هست و هیچ مشکل ندارن. حالا یکی از این آقایون میگفت آقا من شریعت گفته نماز شب مستحبه، خوبه، خیلی عالیه و خیلی توصیه کرد، من میخونم، اگر تمام اون بخونم حتی یک حال پیدا نکنم اشکالی ندارم، اشکال دارم. ببینید چی عرض میخونم، این ارزشمند. یعنی نمیگم حال خوش نیست، نمیگم آدم وقتی میچشه آدم رو قوت نمیده، آدم رو محکم نمیکنه، میگم اینو هست، ولی اگه هم نباشه چی جوری باید باشه آدم؟ درد میکنه؟ درست مثل طلبه که میگه من درس میخونم ولو به جایی نرسم، من همتم رو تا آخر دارم، طبق وظیفه عمل میکنم تا ببینم چی جوری، کاری ندارم میشه یا نمیشه. درد میکنه؟ اینجوری من عرض میکنم، اینو میگن همت. چون همتی در کار بیاد، اساس میگن پایان، اساس مکاشفات، اساس رسیدن به مقامات عرفانی چیه؟ همته. چرا؟ چون ملکه میکنه، ملکه جا. ولی اگر این باشه صاحب حال مقام براش حاصل نمیشه. خب اینو گفتیم، این راهکار دوم. راهکار اول در فضای جر و تعدیل از راه حسنات گفتیم روح عمل توضیح دادیم، راهکار دوم از راه اصرار بر عمل. الان میخوام به راهکار سوم برسم. راهکار سوم چیه؟ راهکار سوم عمل، حالا اصلا دیگه نه یک عمل، هر چی خیره میخوام انجام بدم. نمی گفت که هر چی خیر به من روی میاره در هر جایی از او استقبال میکنه. اینجا دیگه صحبت یک عمل نیست، صحبت سر اینه که نفس هر کاری رو که خیر دیدم دست به کارش میشم. و این خودش البته یک مفادی داره و یک دلیلی داره که اینجوری میشه. ببینید نفس کار خیر نوره، قبلا هم گفتیم هویت کار خیر نوره، درسته؟ خب من صبح انفاق کردم، داشتم بعدش می اومدم مثلا ذکر گفتم، بعدش اومدم با یکی خوشخلقی کردم، بعدش اومدم یک به اصطلاح مشکلی از یک مؤمن برطرف کرد، همچنان اینجوری هی اینا که یکسان نیست که، انواع کار هاست، ولی هر چی که خیره و اطلاق خیر میشه خودش در اون نایه انداخته. میدونی چی جوریه؟ اولین کار یه رگه نور، دومین کار یه رگه نور، سومین کار یه رگه نور، چهارمین کار یه رگه نور. واضح است؟ تو خیر گشتن، تو دریای خیر غرق شدن، بعد از مدتی چیکارش میکنه؟ دل رو جسته جسته نور کرده. درست مثل بازاری که یه جنس فروخته یه پول در آورده، یه جنس فروخته یه پول دیگه در آورده، یه جنس دیگه فروخته یه پول دیگه در آورده، ربطی به هم هم نداره، سه جنس هم بوده بازار هستن، هر جای داره یک سودی میکنه، در آورده در آورده، یک سر می جمع میشه. اینم این شکلی که اینم اتفاقا یک خلقی ایجاد میکنه و خودش یک سمت و سو ایجاد می‌کنه، روی کرد ایجاد می‌کنه، کنارش هم چی؟ دم به دم داره نورهای کوچک 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 رو کنار هم می‌چینه. خود این یک دفعه به صورت تضاعدی میشه، تضاعفی میشه. دقت کن چه عرض می‌کنم. باز هستم چه عرض می‌کنم. این علش تعبیر می‌کنم به یک راه دیگر. یعنی ما می‌خواید سبک سیاق جان رو تغییر بدید، یک راهش هم اینه. یعنی هر خیری که شما روی آورده ازش استفاده کنید. اصلا اغتنام فرصت هایی که گفته میشه در شریعت یکی معناش اینه. من نمیگم اغتنام فرصت همش اینه، ولی یک معنای اغتنام فرصت اینه. تعبیری که تو روایت هست چیه؟ از فرصت ها استفاده کن. چرا؟ چون تمر رو مرس صحاب، مثل ابرها میان دو میرن. یعنی شما اگه این سهمتو نگیرید رفته تموم شد. یاد میکنه ان لله فی ایام دهرکم لنفحات الا فتحرزوا، هر کدوم اینا نفحات الهیه. بعضی موقع بنده خدا میگفت که من که فقیر نمیشناسم، بنده خدا میاد جلو از من میخواد و منم نمیدونم بدم ندم اینا. بعضی جا خب میگم این که شأنش نیست، نباید بهش داد مثلا چشم. بعد نمیدم، میگه خدایا تو شاهد باش من نه اینکه نخواستم بدم، مگه میدونستم این نیاز داره؟ میدونم، ولی تو خدایا شاهد باش من احساس کردم این کار پسندیده نیست، چون رسول الله اون شخص که آمد نمیدونم اومد ازش خواست، گفت ما خاندان کرمی هر کی از ما بخواد بهشون میدیم، ولی تو بری کار کنی با دسترنج خودت به جایی برسی بهتر. نگاه کن تو روایت. خب ببینی این داره چی کار میکنه، میگه حتی این فرصت هم نکنه از دست داده باشه، خدای تو شاهد باش من میخواستم بدم ولی میبینم نمیدونم این اهلش هست یا نیست، باید بدم ندم. این در چه راهی استفاده میکنه؟ یک چیزه اصلا شأنش هست بهش بدم، یک چیزه این واضح هستم چه میکنم. یعنی اینا همه رو فرصت میدونه، هر کی میاد به سمتش، هر کی دست دراز میکنه میتونه دست کار بر بیاد، اینو فرصت میدونه. هر محله که پیش میاد، مثلا یه بنده خدایی کودکی مثلا داره گریه میکنه، این دست نوازش بر سر این کودک میکشه، موقعیت میدونه برای خودش. واضح هستم چه میکنم. اینو میگن به اصطلاح دنبال خیر گشتن، فرصت های خیری رو از دست ندادن. چون این چیزی در صحنه بسته زندگی ما اصلا کلا تمام روز رو پوشش میده، که هر کی بخواد دنبالش بگیره تمام روز رو پوشش میده. هر کی از به وزان و کار خودش حتما میگم، یعنی مطلبه ایم در کار طلبگی، اون کارمنده در کار کارمنده، هر کس در هر جای تمام روزش رو میتونه پوشش بده کارهای خیر. کار خیر گاهی چیه؟ او تندی کرد ولی من چه باید بکنم؟ من با تندی کنم؟ نه، خب این کار خیر توئه، چرا از استفاده نمیکنی؟ حالا گیرم که خانم یه دعوایی کرد، شما چرا بهترین موقع استفاده است؟ تو استفاده کن، این فرصت توه، تو کاری کن که او رو نرم کنی، تو کاری کن که او رو نرنجونی، بذار او رو برنجونه، خواهی یه خیلی دیگه. تو بلکه اصلا در حق او بسا بشین دعا کن که خدا یه مشکل شو برطرف کن، خدا یه ازش این به اصلا لغزش رو بگذر. خب نمیتونی این کار رو دست دو برمیاد. تو قرآن چی اومده بود؟ یا تو هست قبلا براتون خوندم، گفته که ان من ازواجکم و اولادکم عدو لکم، دشمن شما. یعنی چی؟ یعنی مثلا تو میخوای کار خیر کنی، اون جلو تو میگیره. بعد قرآن چی میفرمه بعدش؟ اگر شما عفو کنید، صفح کنید، غفران داشته باشید خیلی خوشه. مگه دوست نداری خدا شما رو ببخشه؟ یعنی اینجایی که لحظه ایست که او میخواد منو از مسیر خیر در ببره که دشمن منم هست این اولاد این ازواج، همین لحظه خدا میگه این وقت دست آوردن خیرات. چیکار کنم؟ تو بگذر، نه اینکه کارشو، نه اینکه مثلا از خیر بگذر، نه خیر تو انجام بده، ولی زیاد سختم نگه. حالا یه حرفی زد دیگه، خب حالا یه چیزی گفت دیگه، ببخش. بلکه بپوشان هیچ کس نفهمه، بلکه اصلا جور کن که اصلا مثل وجود نداری همچه حرکتی یه چیز. حالا یکی مثلا تا اینجوری میشه چهار روز با خانم قهره، چرا؟ این دارید عملا به همش میزنید. بعضی موقع بعضی افراد هم که میخوان یه سیاست درستی اعمال کنه، یکی دو روز یه جوری بعد طبق دستور شریعت اجرا میکنه، بعد میگه خدای تو شاهد باش تو چون فرمودی و اینا، من نمیخوام از این کارو بکنم. یعنی اینجوری، یعنی بلد باشه استفاده کنه. خیرات پخشه در روز، در طول روز، در طول نمیدونم سال، ایام، شهوادث، ولی به شرطی که آدم بلد باشه استفاده کنه. اینجا ما میگیم چی دیگه؟ صحبت یک عمل و استمرار یک عمل نیست، صحبت روح عمل نیست، صحبت خیره، چون خیر یافتم انجام میدم. حالا بذارید آیاتشو بخونم براتون. خداوند در قرآن کریم آیه 114 آل عمران و در چند آیه دیگر مطلبی رو داره به اسم سبقت گرفتن در خیرات. در مورد مدح گروهی میگه یؤمنون بالله و یوم الاخر، و یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر و یسارعون فی الخیرات. مسارعه در خیرات، اصلا یعنی سبقت دادن و پیشی گرفتن، خیلی چیز عجیبیه. نه فقط صحبت این که اجرا میکنن، یسارعون از مثل که تشنه خیراته، دقت میکنن، یسارعون فی الخیرات و اولئک من الصالحین، از صالحان هم هستن. و بعد خداوند میفرماد و ما یفعل من خیرن فلن یکفروه. خدا ناسپاسی نمی کنه، پاسخ میده. این لن یکفروه یعنی چی؟ یعنی خدا تشکر میکنه، که توی آیه دیگه هست، آیه 158 بقره، اینجوریه: من تطوع خیرن فان الله شاکران علیم. یعنی چی؟ یعنی تا خیر میکنه خدا شکوره، تشکر میکنه. یعنی چی؟ یعنی مدد میده، یعنی برکت میده، یعنی نورانیت میده، یعنی او رو در جای دیگه کمکش میکنه. واضح است هم چیز میکنه. حالا عرضم اینه، یسارعون فی الخیرات، مسارعه در خیرات دارن. ادبیات مسارعه خیلی معنا داره، حتما دیدید دیگه. مثلا دیدید مثلا بچه ها رو میگن آقا این اون توپ اونجاست، هر کی زودتر رسیده گرفته مال او، چجوری میدونن؟ اینو میگم پیشی گرفتن داره. من البته قصدم این نیست که این مثال رو ازش استفاده کنم، مصارعه شو میخوام استفاده کنم. مصارعه در خیرات الحمدلله کار در مصارعه در خیرات جوری نیست که تزاحم داشته باشه، یعنی میتونه دیگری هم داشته باشه، ما هم داشته باشیم. مسابقه از اون نوع مسابقه هایی نیست که یکی گرفت دیگری نمیتونه بگیره، منظورم اون نیست. منظورم چه پیشی گرفتن، حال و حس پیشی گرفتن، معناش بازه دیگه، یعنی تشنهش بودن و رفتن و به سمتش جذبش کردن. ببین در فرهنگ قرآنی اومده، این خیلی خوشه. چقدر مونده بعضان؟ خب دیگه من البته ادامه دارم ان شاء الله بعدا. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بله میدونم راهش اینه، تمرین در داشتن خودش رو بادار کردن به کاری اول سخته. هر روز من صبح از خواب پرسرسم هاش هم خیلی سخته. خب سخته چهار بار کرد بلند شد و از اون درست شد سخت شد. اینجور جوها تمرین کردنش میخواید، یعنی احساس کنه یک بار اعمال کرده و شاید شد بار رو ممکن میخواید قوی تر باشه، بار سه بار خیلی هم یعنی بگن همت با تمرین به دست میباشی. یک رو معرفتیه، کار مهمه با کجاییم چکار میتونیم بکنیم، باز هستم جمعه کجاییم چکار کنیم بکنیم، از فرد چی اومده تا اینا رو میگه میگه همتش بیاره معرفتی هم میتونم باید کنم.
اگر مثلا فلان گناه رو مثلا انسان هفت بار جمع بار انجام بده دیگه بخشیدن در کاریس و دیگه ما باید بخیده میشه.
نه چطور از اونش باید جمع بشه که بحث اجتهادی هرچه هم باشه اگر بخواهد برگرده توفیق کم میشه، گاهی سخت میشه، مشکل میشه. به این ادبیات میگن ولی من نشه نیست که نشه روایت آن رو فردا هم میخونم.